عذر میخوام استاد، به نظر میرسه تکنیک مدیتیشن و تکنیک های مشابه اون که امروزه در کشورهای غربی خیلی رایج و مورد استفاده است، برای خلوت کردن ذهن خیلی مفیده و موفق عمل کرده. آیا این تکنیک ها میتونه برای تطهیر قوه خیال مورد استفاده سالکان الله هم قرار بگیره؟
ببینید ما در بحث ریاضات هم اینو داریم دیگه. خب ریاضاتی هست که جنبه شرعی نداره و انجام اون ریاضات آثاری در پی داره. یعنی ریاضات شیطانی هم اینجوری نیست که هیچ اثری نداشته باشه، یه قدرت‌هایی رو در انسان فعال میکنه و انسان کارهای خارق‌العاده‌ای ممکنه از رهگذر همون ریاضات شیطانی بتونه انجام بده. این خروجی ها، این دستاورد های ظاهری، اینها معیار درستی اون راه نیستن. اون روشی که طی شده، حالا تو جزئیاتش نمیخوام وارد بشم، که گاهی اوقات جنها چجوری وارد میشن، جنهای شیطانی توی همین ریاضات و توی همین مدیتیشن ها چجوری میان نقش بازی میکنن و فرد رو در چنبره خودشون میگیرن. اینها حالا بگم بحثاش لازم نیست هستن ما واردش بشیم. الحمدلله ما اهل ریاضت نداریم تو جمع محبتمونن، اهل محبت این ما اهل لطافت. من ریاضت رو هم گفتیم بارها خدمتون، ریاضاتی که لازم بوده این در قالب دستورالعمل‌های دینی آورده برای ما، چیزی فراتر از اون مورد نیاز ما نبود، بلا در اختیار ما قرار میدادیم. همین هایی که توی دین آمده به شایستگی اگر ازش بهره ببریم، به دستاوردهای فوق اون چه که حالا با این تکنیک های مدیتیشن یا ریاضات دیگه حالا افراد بهش میرسن، مثل یوگا، مثل زن، مثل مکتب های مختلفی که وجود داره، به چیزهای فوق اینها انسان میرسه بدون آسیب هایی که توی مسیر شخص رو تهدید بکنه. رو این حسابه که منکر آثار نیستیم، بله یه دستاوردهایی داره، منتها آیا این دستاوردها از معرض خطر مسئونه؟ فرد رو راستای تکامل و تعالی پیش میبره یا نه اثر از جاهای دیگه انسان در میاره؟ به وادی های ناشناخته ممکنه پا بگذاره، اما اون وادی ها ممکنه وادی های شیطانی باشه، وادی هایی باشه که انسان رو از خدا و از حقیقت دور بکنه و در یک فضای خیالی او رو رشد بده، فضای خیالی صرفا و واقعی نیست. لذا بعضی از حالا اهل ریاضاتی که کارهای فوق‌العاده عجیب میکردن، فوق‌العاده عجیب زمین رو با آسمون میدوختن، کارهای فوق‌العاده عجیب میکردن، یکی از اینها از دنیا رفته بود که بزرگ او رو در خواب دیده بود. دیده بود وسط یه صحرای خشک نمیزرعی برهنه لاغر چروکیده یه گوشه چنبره زده. این آدمی که تا دنیا بود اصلا کارهای عجیب غریب میکرد، اما همین که از مرز این عالم عبور کرد هیچی همراه خودش نبود. یعنی همه اون فوق‌العادگی ها و خیره کنندگی ها همش تو محدوده دنیا. این ریاضات اینجوریه، یعنی کاری اوقات انسان رو خیلی هم جذابه براش، جذب خودش میکنه و پیش میبره، اما او رو با تخیلاتی فقط داره اداره میکنه و تو فضای تخیلات داره او رو مشغول میکنه. وقتی پرده تخیلات افتاد و واقعیت چهره خودشون نشون داد، میبینن هیچی تو دستشون نیست، هیچ. همونهایی که همه اهل عالم خیره قدرت های اونا بودن، بعد از من میبینن هیچی دستشون نیست. اینه که خیلی باید دقت کردی که میبینید مراجع هم از منظر فقهی، البته حالا این رو بنده از سالیان ساله عرض کردم، ببینید مراجع تقلید رشته شون فقه، اجتهادشون در حوزه فقه و احکام عملی است و صلاحیتشون در اون حوزه است، طبیعتا هم در اون حوزه نظرشون معیاره. الله فرض کنه یه مرجع تقلید فقهی بخواد در حوزه غیر حوزه فقه نظر بده، نظر اون مثل یک عالم معمولی است که حالا یه مقداری مطالعه در اون زمینه داره نظری میده، اما حجت نیست. در فقه وقتی که حکم میکنه حجت برای یک مقلد که عمل کنه دقیقاً. اما همین مرجع تقلید وقتی وارد حوزه فقه بحث تاریخی میشه، بحث حدیثی میشه، بحث عرفانی میشه، بحث کلامی میشه، بحث اخلاقی میشه و بحث های دیگه، وقتی وارد این حوزه ها میشه یه دیده یک مرجع مورد تبعیت نباید بهش نگاه کرد، به دیده یک شخصی که حالا بله مطالعات دینی داره، در این حوزه هم ممکنه مطالعاتی داشته باشه، نظر شخصی رو هم آدم میتونه بشنوه، ولی حجیت نداره نظر او، چرا که اون شخص در اون رشته مجتهد نیست، در اون رشته مرجع نیست. ولی در این حال تو بعد فقهی قضیه به هر حال پرداختن به این گونه ریاضات که حالا مدیتیشن هم تو دامنه تو همین دایره ریاضات میگنجه دیگه، با تکنیک های مختلف اینها رو وقتی میدید نه کردن، حتی حرمتش رو بیان کردن، نشون میده خب یه مرجع اونم مثل آقای سیستانی با همه اون دقت و احتیاط فوق‌العاده‌ای که دارن بیگدار به آب نمیزنه که میگه حرام است، یعنی پیامدهای غیر شرعی اون رو پی برده و بیان میکنه.